بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. اولا خدای عالم را شاکریم که باز به ما امسال توفیق عنایت فرمود دور هم جمع بشیم درباره کلمات اهل بیت با هم مقداری صحبت کنیم. بحث سال قبل ما آخرین بحث درباره علل خوف از مرگ بود که چرا انسان‌ها از مرگ می‌ترسند. سه تا علت رو در مجموع بیان کرده بودیم. علت اول جهل به واقعیت مرگ بعد از مرگ و مفارقت روح از این بدن مادی، این بدن در عالم قبر می پاشه. بدن که پاشید بر این بدن عوارضی عارض میشه و بعد در ادامه این بدن به نابودی میره. یه عده گمان میکنم که مرگ همینه و عاقبت مرگ نابودی است، بنزا از مرگ خائفن، در حالی که این بدن ابزاری بیش نبود و ذات اقدس الله این بدن رو به ما داد که تا ما با این بدن در مدت دنیا کار کنیم، بعد از مرگ از این غالب در آمده به غالب جدیدی وارد میشیم برای عالم جدید. عامل دوم برای خوف از مرگ عدم تهیؤ بوده. انسان ها نگاه به کار خود میندازند، میبینند بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، بررسی اعمالی در کاره و برای حساب و کتاب آمادگی نداره. اگر از او از واجبات بپرسند جواب کافی نداره، از ترک محرمات بپرسند جواب درستی نداره. اگر جوابها درست نبود به دنبال عقابه و چون میبینه برای سوال و جواب تهیه لازم را نداره رضا از مرگ خائفه. عامل سوم هم طبق روایات حب دنیا بود. دنیا محبوب اوست، دنیا عزیز اوست. مرگ هم عاملی است که انسان را از دنیا جدا میکنه. اون که محب به دنیاست و دنیا محبوبشه، مرگ عاملی است که محب را از محبوب جدا میکنه و چون دنیا را میخواد مرگ را نمیخواد، به خاطر همین از مرگ بیزاره. اگر یه انسانی پیدا بشه این سه تا عامل در او نباشه، از نظر جهل به مرگ آگاه باشه که مرگ یک منزلگاهی است، او را از این ور عالم به عالم جدید داخل میکنه. به اصطلاح مرگ تازه اول کاره، از مقدمه به ذل مقدمه او را وارد میکنه. در شقه دوم هم انسان با تقوایی بود، در مدت دنیا دنبال گناه نبود، از واجبات بپرسند او ترک واجبی نکرده. از ترک محرمات بپرسن، او حرامی مرتکب نشده. و رضا انسانی بود با تقوا، به خاطر همین تحیّد داره برای ملاقات با حق تعالی بعد از مرگ. عامل سوم هم او حب دنیا عدل کنده، محبوبش خدا و اهل بیته، به دنیا علاقه ای نداره. اگر عوامل خوف از مرگ در انسانی منتفی بشه، این انسان جای خوف از مرگ مشتاق به مرگ میشه، به مرگ علاقه منده، با اون بیانی که سال قبل عرض کردیم. قرار بر این بود از امسال انشاءالله در بحث سکرات مرگ وارد بشیم، که سکرات مرگ چیست، در هنگام سکرات از دیده های انسان چرا پرده ها کنار میره و چرا نادیدنی ها در حال سکرات دیدنی میشه. همون چند لحظه ای را که بر انسان حال سکرات میاد، در جان انسان چه عاملی ایجاد میشه که پرده ها کنار میره و انسانی که 70 سال 80 سال در عالم حجاب بود، به همون چند لحظه سکرات به عالم شهود داخل میشه. قرار بود در بحث سکرات و عالم شهود در حال سکرات وارد بشیم، اما اینطور صلاح دیدیم که انشاءالله یک مقداری بیشتر برای تهیه و آمادگی برای مرگ با شما عزیزان صحبت کنم و انشاءالله مقدمات بحث بهتر جا بیفته، بعد انشاءالله تو بحث سکرات وارد بشیم. در بحث امشب که بحث اول امسال ماست، بدیهی است که در این عالم وجود جز ذات اقدس الله کسی ازلی نیست. آن که بود و اولی برای او فرض نمیشه ذات اقدس الله، و غیر از ذات باری تعالی همه ماها نبودیم زمانی وقتی خداوند اراده خلقت ما را فرمود ما را خلق کرد. رضا همه ماها مخلوقیم، نبودیم و خلق شدیم. برای همه ما یک زمان عدم و نبودنی فرضه، بعد ماها به وجود آمدیم. همین آیه که این عزیزمون اول بحث خوندن، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، بر انسان زمانی گذشت که چیزی نبود، قابل ذکر نبود، عدم بود، نیستی بود. در سوره ظاهرا مریم آمده و قد خلقت که ولم تک شیئا، من خداوند تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی. و رضا همه ما نبودیم، بود شدیم، که شاعر در چند بیت شعر نکات زیبا فرمود. یک بیت اینه: ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو بر ما عنایت ها نمود، ما را از عدم به عرصه وجود آوردید، هیچ بودیم به ما همه چیز دادید، برای ما راه را باز کردید تا ما بتونیم به مقامات بالا دست پیدا کنیم. زمانی که ما خلق شدیم، این ما، من و شما و هر انسانی، از روح و از جسم درست شد. خلقت بدن مادی ما یه خلقت تدریجی است، به این معنا که ذات اقدس اله در بدن ما دو جور استعداد قرار داد. یک استعداد بالفعل، زمانی که موجود شدیم چه داشتیم، اون استعداد بالفعل ماست. در ما حتی حالا یه استعداد بالقوه هم قرار داد، که استعداد بالقوه در طول زمان خود را ظاهر میکنه. با یه قرآن نگاه کنید، در سوره مؤمنون آیه شماره 11، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما انسان را از اصاره گلی آفریدیم. ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین، بل او را نطفه قرار دادیم. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا علقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، بعد او را رشد دادیم، نطفه را علقه کردیم، علقه را مضغه کردیم، مضغه را عظام کردیم، بر عظام لحم پوشوندیم. اینا تمام قدم به قدم رشد تدریجی این بدن مادی ماست که ما در طول زمان قدم به قدم این بدن مادی ما درست بشه. در سوره حج هم آیه شماره 3 دنباله را بیان کرد، ثم یخرجکم طفلا، بعد شما را نوزادی آفریدیم، ثم لتبلغوا اشدکم، بعد بر شما راه رشد را باز کردیم تا این انسان خردسال بعد نوجوان بشه، بعد جوان بشه، بعد به انسان کاملی تبدیل بشه. اینا تمام رشد تدریجی این بدن مادی ماست که در روایات هم آمده ما اول در این انسان نفس نباتی خلق کردیم که با نفس نباتی این بدن نمو پیدا کنه، بعد در این انسان روح و نفس حیوانی دمیدیم، در کنار نمو و رشد در او احساسات، لذت‌ها، شهوات پیدا بشه. وقتی این انسان رسید به 4 ماه و 10 روز در او نفس سوم دمیدیم که روح ناطقه هست، مال ادراکات اوست. تمام این مراحل تدریجا داره انجام میشه تا این بدن مادی در طول زمان بتونه اون تکامل خود را به دست بیاره، استعدادی که حق تعالی در این بدن مادی قرار داد، این استعداد بالقوه در طول زمان بتونه خود را ظاهر کنه. جناب کمیل از اصحاب سر آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نکاتی از امام سرسیدن، گاهی حضرت جواب نمی دادن، زیرا کمیل در یه حدی نبود که جواب هر سال رو امام به او بگه. کمیل غیر سلمان و ابیذر مقداد بود، اونها خیلی بالاتر بودن، به اسرار عالم محرمتر بودن. به رضا گاهی کمیل سوال میکرد امام جواب نمیفرمودن، گاهی هم سوال میکرد امام جواب میفرمودن. از جمله سوال یه بار گفت که یا امیرالمؤمنین اريد ان تعرفني نفسي، یا علی من میخوام نفسم را به من بشناسانی که من کیم، نفسم کیه، چجوریم. قال یا کمیل، امام خطاب به کمیل، ایل انفس تریدو ان اعرفکه، کدوم نفسو میخوای من برات معرفی کنم، کدوم مرادته؟ قلتو یا مولای، هل هی الا نفس واحده، آیا انسان مگه از یه نفس بیشترم مگه داره که فرمودی کدوم نفسو میخوای برات باز کنم؟ قال یا کمیل، انما هی اربعه، انسان 4 تا نفس داره، النامیت النباتیه و الحسیت الحیوانیه و الناطقت القدسیه و الکلیت الالهیه. انسان این 4 نفس رو داره، یه نفس نباتیه که واسه رشد اوست، یه نفس حسی حیوانیه در او شهوات ایجاد میکنه، یه نفس ناطقه هست در او ادراکات میاره، یه نفس کلیه الهیه هست که برای هر کدام قواییست و علاماتیست. حق تعالی طبق رشد بدن مادی در انسان نفسهایی رو ایجاد میکنه. اما در این مطلب 2 تا موضوع بسیار مهمه که ما تا اینجای بحث و مقدمه اون 2 تا موضوع قرار دادیم. موضوع اول این که خود انسان غیر این بدن مادیه و این بدن مادی ابزار برای کار روحه و خود قرآن وقتی که میگن ما این انسان را از سلانه از تین آفریدیم، او را نطفه قرار دادیم، بعد نطفه را علقش کردیم، علقه را مزغه کردیم، مزغه را استخوان کردیم، بر استخوان لحم پوشوندیم، بعد داره ثم انشأناه خلقا آخر. انسان یه چیز دیگه غیر این بدن مادیه. یه بار خیال نکنه این بدن خودشه و خود این بدنه. این بدن او نیست، او هم این بدن نیست، دو چیزه. حق تعالی این بدن رو به او داد تا با این بدن کارهاشو برسه. همون توی پرانتز که انشاءالله شاید بعدها رو همین بحث با شما مقداری صحبت کنم، وقتی ما غیر این بدن، این بدن غیر ما شدیم، دو چیز شدیم، این بدن ما مال عالم خلقه که این عالم دنیاست، روح ما مال عالم امره از این عالم دنیا نیست، دو چیزیم با دو هویت جداگانه. غذای این بدن غیر غذای روحه، غذای روح غیر این غذای بدنه. ای عده ای را که رفتن دنبال شهوات، چه شهوات شکم یا غیر شکم، اونها خیال کردن که خود همین بدنن، غذاشم غذای همین بدنه، تا رفتن تو وادی خوردن و شهوات، در حالی که آنچه این بدن میخواد روح نمیخواد، او چیز دیگه است. غذای او یه غذا دیگه است، رشد او یه رشد دیگه است، حیات او یه حیات دیگه است، درد و دوا او هم یه درد و دوای دیگریه، با این بدن مادی فرق میکنه. بذار این یه نکته. نکته دومی را که باز بسیار مهمه اینه که انشاءالله میخواد در این نکته دوم یه خود بحث رو باز کنیم. این بدن مادی حق تعالی به عنوان ابزار روح در اختیار روح قرار داد که من صحبت کنم اما با آلت زبان، ببینم با آلت چشم، بشنوم با آلت گوش، ابزار به ما داد. چطور در این بدن مادی ما استعداد بالقوه خدا قرار داد در طول زمان این استعداد بالقوه خود را ظاهر میکنه؟ خداوند عالم در روح ما هم استعداد قرار داد. اگر استعداد بالقوه روح ظاهر بشه، به هر مقدار که استعداد روح ظاهر شد، از این ابزار بدن خود را کنار میده، دیگه به این ابزار بدن نیاز خیلی نداره. حالا این ظهور استعداد هم در جنبه منفیه هم در جنبه مثبته. این طور نیست که فقط جنبه مثبت باشه. هرچه استعداد روح بیشتر ظاهر بشه، استعداد بالقوه در روح بیشتر بالفعل بشه، هرچه استعداد ظاهرتر شد، از این بدن مادی بیشتر خود را میکنه، جدا میشه، تا کار به یه جا میرسه دیگه به این بدن مادی نیازی نداره، از این ابزار فرسوده میشه. این از ابزار فرسوده شدن را به یه بیان دوم عرض کنم که مطلب بهتر جا بیفته. ذات اقدس الله به ما یه ابزار داد که ما با این ابزار در این دنیا بتونیم استعداد روح را ظاهر کنیم. تا اونجا که ظرف استعداد روح ما هست، اگر در این عالم دنیا ظاهر شد، دیگه انسان در این دنیا ظرفیتی نداره که باز به این دنیا نیازمند باشه. این باید از این عالم دنیا یه جا دیگه بره تا بتونه اون استعدادها رو جای دیگه ظاهر کنه. به عنوان مثال، شما در کلاس اول دبستان مثلا یه مدت درس خوندید، کتاب این کلاس رو تموم کردید، اما توان بالاتر علمی رو دارید، از این کلاس باید بیرون بیایید، به کلاس دوم باید برید، استعداد در شما هست به مطالب بالاتر. یک کلاس بعدی میرید تا نکات بالاتر رو یاد بگیرید. ظرف کلاس اول دیگه توان نداره به شما خوراک و بار بیشتر بده، تا باید به یه ظرف دوم برید تا بار بگیرید. عالم دنیا ظرف محدوده، عالم دنیا ظرف حقیره. انسان‌ها در این ظرف حقیر اگر بیان به تکاملی دست پیدا کنن، دیگه در این ظرف حقیر نتونه تکامل بالاتر به دست بیاره، باید تعویض ظرف کنه. از این ظرف بیرون میاد به یه ظرف بعدی میره تا در ظرف بعدی بتونه اون استعدادها رو ظاهر کنه. و رضا عالم دنیا، عالم عمل و عالم ظهور استعداد، عالم تکامل، عالم برزخ عالم عمل نیست اما دار استکمال هست. عالم قیامت با دار عمل نیست اما دار استکمال هست و استکمال و تکامل علی دوام برای انسان موجوده. و چون اونی که بره در بهشت تا ابد میمونه، استکمال تا ابد بر انسان موجوده. هر روزی سیری بالاتر، هر روزی یه تکامل بالاتر. ذات اقدس الله بی نهایت، میدان تکامل هم تا بی نهایت بر انسان ها بازه. برازا افرادی که در بهش میرن، برای یک عده لذت اونها اینه خدمت اهل بیت میرن، از اونها درس میگیرن، مباحثات علمی دارن، مناظرات علمی دارن. اون ظرف استعدادی را که حق تعالی به اونها داد در عالم دنیا نتونستن ظاهر کنن، در برزخ ادامه شو میدن، در قیامت مراحل بعد رو طی میکنن. منظور در روایت آمده یک افراد طالب علمن، هنگام مرگشون در طلب علم سواد بالا نداشتن، اینها قیامت فقیه مشهور میشن. خدا این انسان در دنیا که فقیه نبود، یه طلب سادی بیشتر بود، چطور فقیه شد؟ بیان ما در عالم برزخ او را تعلیم دادیم، بار علمی به او دادیم، به اون حدی را که او را فقیه مشهور کنیم. که ما از این جریانات الا ماشاءالله زیاد داریم که به افراد تعلیمات علمی میدن، اونها رو اون بر عالم بار میارن. برزا یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان میخواد این منازل رو طی کنه، از منزل اول به منزل دوم، منزل سوم، منازل بعد، این مشکله. اما در هر منزلگاه با مشکل یه استکمالیه، یه تکاملیه. دار دنیا چون دار و ظرف حقیره، اگر انسان دیگه نتونست در این عالم دنیا استکمال به دست بیاره، باید تعویض ظرف کنه. به نظر هم مسئله مرگ، هم مسئله بعث و حشر، دو تا منزلگاه برای تکامل انسانه. ولذا برای هر انسانی مرگ یه امر مسلمیه. کلا نفس ذائقه الموت، باید مرگ رو بچشید، باید تعویض منزل کنید، از این عالم به عالم بعد برید. ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. مرگی را که از او فرار میکنید، خلاص شما را پیدا میکنه و شما را در خواهد یافت. سمت تردون العالم العیب و شهاده، بعد به عالمی میرید که صاحب اون عالم هم به کار سرتون هم به کار علمتون آشناست. و ینبئکم به ما کنتم تعملون، شما را آگاه میکنه به آنچه در ظرف اول انجام دادید. اینما تکون یدلت کمال موت ولا کنتم بی بروج مشیده. هر کجا باشین ولی در قصرهای محکم، مرگ شما رو پیدا میکنه. این تمام مانه چیه؟ که انسان باید از این عالم به عالم بعد بره، انسان باید از این استکمال با به استکمال بعدی راه پیدا کنه. همه ما انسان ها در یک قالب کلی وقتی به اون زمان انتقال از عالم دنیا به عالم بعد میرسیم از سه حال بیرون نیستیم. یا انسان به تعبیر علما انسانیست منهمک، یا انسانیست تائب، یا انسانیست عارف. از این سه حال بیرون نیست. انسان منهمک به کسی میگن تمام هم و غمش همین دنیاست، چیزی که حالیش نیست. جد و جهد و سعی او، استعدادهای او، استعدادهای بالقوهش که به فعل میرسید، همه رو خرج همین دنیا و شهوات این دنیا کرد. چون تمام کار برای همین دنیاست، دنیا محبوب بشه. چون مرگ عاملیست از دنیا او را میکنه و جدا میکنه، از مرگ بیزاره، از مرگ وحشت داره، زیرا مرگ و عاملی میبینه او را از محبوب میخواد جدا کنه، لذا از یاد مرگ بیزاره. بحث مرگ میاد ابراز انزجار میکنه، به این وادی بحث نمیخواد داخل بشه و لذا از یاد مرگ بدش میاد. این انسان هر روزش لا یزید الا بعدا، از خدا جز دوری و بعد چیزی آید او نیست، که چیز دیگه نداره. همه چیز دنیاست، حب دنیا به این دل بیاد، حب الله از این دل بیرون میره. حب که شدید شد، بعدش از خدا زیادتره. این انسان هر روزی که بر او میگذره جز بعد از الله و ظلمت چیزی گیرش نمیاد. این انسان اول که بینی بین الله به خدا پناه میبریم، ای میخوام اینطور بمیریم. دسته دوم افراد تائبند، افرادی که بنا به گناه ندارند، از گناه میخوان کنده بشن، اما به هر حال یا تقوا کمه، یا یقین ضعیفه، یا جلوه گناه او را گرفته، گهگام به گناه وارد میشه. چون دلش نمیخواد، لذا با اشک و آه از خدا عذرخواهی میکنه. این انسان شاید از مرگ کراهت داشته باشه، اما کراهت از مرگ برای این نیست مشتاق لقاء الله نباشه. این از مرگ کراهت داره که موت به عقب بیفته، کمبودها رو جبران کنه، مافات رو بخواد برسه و خود برای ملاقات آماده کنه. این انسان همون انسانی که در روایات آمده اگر قبل از مرگ باشه از مرگ کراهت بنه، اما وقتی مرگ آمد از دیده ها پرده ها رفت کنار، رفت کنار، عالم شهود شد برای او عالم علن. وقتی پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها اگر دیدنی شد، همین انسان مشتاق مرگ میشه. که طبق روایات زمان مرگ چیزی الذ، لذیذتر و بهتر برای او از این نیست که از عالم دنیا رخت ببنده به او برای عالم بره. این انسان انسان سعادتمندیست، اگر گناه کرده به گناه تمایل نداشته، بعدم ناراحته، توبه میکنه، از خدا عذر میخواد، این انسان اهل نجاته. دسته سوم میاد جلو، دسته سوم افراد عارفی هستن که اینها به خاطر عرفان و معرفت با خدا رابطه حسنه و عالی دارن. اینها افرادی هستن که درباره زمان مرگ که مرگشون کی برسه اونو باز به اختیار ذات اقدس الله گذاشته که خدا یا هر زمان تو بخوای ما هم همونو میخواییم. آنچه دوست بخواد ما همونه میخوام، آنچان خسرو کند شیرین بود، ولذا از خود اختیار نشون نمیدن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، آنچه خدای عالم بطلبن و بپسندن اینم هرچه معرفت زیادتر بشه، هرچه درکش به واقعیات این عالم زیادتر بشه، به تم به خدای عالم مشتاق‌تره، به طبع از هر عاملی که مقابل محبوب بیزارتره. ای بیاد عزیزان باشه، از حضرت امین سلام الله علیه یه روایت نقل کرده بودم برای شما که روایت مضمونش این بود که والله من علی ابن ابی طالب به مرگ مشتاق‌ترم از فرزند به پستان مادر، که چقدر فرزند تشنه، فرزند گرسنه مشتاق به پستان مادره که شیر بنوشه، من از این بچه به سینه مادر به مرگ مشتاق‌ترم. این مال چیه؟ این مال عرفان، مال درکیست که از واقعیات عالم برای عزیزی پیدا میشه. هرچه عرفان بالاتر، عشق به الله زیادتر، انسان از این دنیا بیشتر کنده میشه، کار به یه جا میرسه که دیگه دنیا رو محلی نمیبینه که بخواد مقامات به دست بیاره. وقتی دنیا ظرفش حقیر، ظرفش محدود، مشتاق یه عالم دیگه میشه که در اون عالم مراحل بعدی رو طی کنه، مراتب بعدی رو طی کنه، تا بتونه اون استعداد عجیب روح رو ظاهر کنه. داره به حق پیغمبر آن قسم میدم که دست ما رو هنگام مرگ از اعمال سال پر کنه انشاءالله. چون اگر عمری باقی بود انشاءالله ادامه بحث برای هفته آینده تا عزیزان مطلع بشن انشاءالله جمع بشن. یه نگاه هم بندازیم به صحنه کربلا. میگن زمانی که اصحاب کشته شدند، بنی هاشم موندند، هر عزیزی که از دار دنیا میرفت جلوه ابا عبدالله تغییر میکرد. وقتی تمام عزیزان رفتند و حسین تنها موند، میگن یک حالت عجیبی در سیمای حسین پیدا شد. دیگه زمان ملاقات رسید، دیگه زمانیست که حسین میخواد با خدا ملاقات کنه. یه حالت نورانیتی، یه حالت شعفی، یه حالت خاصی بر چهره حسین ظاهر شد. حالا اون درک حسین که ماها نمیفهمیم، ما که جای خود داریم، از درکی را که حسین داشت انبیا الا پیغمبر اکرم عاجزند. حسین در اون درک چه میدید و چه احساس میکرد برای ما قابل درک و فهم نیست، اما همین مقدار میگن آنچنان صورت حسین یه جلوه خاص پیدا کرد که برای ناظر و بیننده مخصوص بوده. حسین میدان جنگ میرفت با تعبیر لا حول ولا قوت الا بالله به اهل خیام میفهمون که هنوز حسینتون باقیه، از دار دنیا نرفته. اما یه بار میگن که ذوالجناح طرف خیمه آمده، اونها به این خیال که حسین باز به خیمه آمده به اهل و عیال سری بزنه، دیدن حرکات اسب، صدای سم اسب با دفعات قبلی فرق میکنه، آمدن بیرون که حسین رو ببینن. دیال العجب، اسب آمده اما بلا صاحب آمده. زین ذوالجناح واژگونه، زان یاد ذوالجناح غرق به خونه. تا نگاه به اسب انداختن فهمیدن که حسین رو از دست دادن. آمدن دور ذوالجناح نشستن، میگن دختر حسین آمده، افسار اسب به دست گرفته. ذوالجناح، بابا میدون میخواست برفت، تشنه بود، آیا سیرابش کردن یا با لبان تشنه او را شهیدش کردن؟
من یا حسین بر در این آستان سگم، من یا حسین این آستان سجاد گر بندت نخانیم اما بخان سجم حسین جا ابی عبدالله دارای ساق بیست بود هر کجا سگی دارای ساق بیست بود هر کجا سگی تو صاحب منی و منت همچنان سگ حسین جان حسین جان همه حسین گستر دست در همه جا خان رحمتت آقا جانم قربون خان رحمتت برم ارباب من ممنونتم دستم و گرفتیم زیر خیمه مادرت زهرا کشوندیم آقا جانم آقا جانم جان مادرت زهرا رها مکن جان مادرت زهرا از من چشم پوشان گسترده است در همه جا خان رحمتت اما من هم کنار خانه توی میزبان سگم هر جا هر جا که کاروان حسینی فتد برا من همز شوم در پیان کاروان سگم مولای من گویم گویم یک سگ از پی اصحاب کهف رفت چقدر زیبا گفته گویم یک سنگ از پی اصحاب کهف رفت اصحاب کهف کوی تو را من همان سگم اصحاب کهف کوی تو را من همان سگم حسین جان حسین جان همه حسین گفت بابا دل و جان سکینه عزیز دلم دلا رو بردم کربلا کنار زرین ششگوشه و با زوای ابی عبدالله جانان خدا قسمتمون کنه. همچه شبی کنار زری ششگوشه شم زدم کنی، ناله بزنیم عشق بریزی. حسین جان برا شما که کاری نداره، آقایی که با یه چشم به هم زدن میتونید عالم و زیر و رو کنید. قربونت بشم یعنی امشب نمیتونی تذکره کربلامون رو امضا کنی. آقا جان انگشت رو به دشمنت میدی و عارف گفت وقتی اون نانجیب اومد دنبال جنازه ابی عبدالله، دنبال بدن ابی عبدالله میگشت تا انگشتر گران قیمت ابی عبدالله رو بگیره. یه وقتی ابی عبدالله دستاشو بلند کرده، آقا جان دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان هم نظر داری. خلاصه جرباب ما محتاجیم، ما گداییم، اما یه جنس بنجلیم. اگه تو منو نخری نپسندی، هیچی منو نمیخره، منو نمیپسندم، ما مددم کن. همه رفتن ودای آخر ابی عبدالله، همه دور ذوالجلال رو گرفتن. خدا میدونه چقدر ابی عبدالله میزوخ. سکینه جلو آمد گفت بابا ای روشنی بخش دل و جان سکینه، ای روشنی بخش دل و جان سکینه. بابا بیا ما را ببر سوی مدینه، بابا یه سؤال ازت دارم، بابا به قربان تو با خلق نکویت، امه چرا زد بوسه بر زیر گلویت. حسین جان، حسین جان، همه حسین. اما طولی نکشید دیدم جانش در گودال قتلگاه، با یه بدنی داره حرف میزنه اما سر در بدن نداره. اون لحظه ای که داشت ودا میکرد و فیال العجب چرا عمه جانم زیر گلوی بابام حسینو میبوزه. اما یه وقتی گودال قتلگاه عمه جانش لبا رو گذاشت روی رگای بریده، اما یه وقتی دید دستشو زیر بدن، خدایا ای قربانی آزال محمد قبول کن. همه بگید مظلوم حسین.
نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم بحق مولانا الحسین یا الله. خدایا به حق ابا عبدالله از گناهان ما درگذر، بر ما برکات نازل بفرما، تنفر از گناه در جانمون ایجاد بفرما، محبت خودت محبت اهل بیت، نور خودت نور اهل بیت در دلهامون مستقر بفرما، ما را آنی از خودت به اهل بیت غافل مفرما. دستمون از دامان اهل بیت در هر دو عالم آنی کوتاه مفرما. مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون را دوا بفرما، ما را به غیر خودت محتاج مفرما. دستامون به سوی غیر خودت بلند مفرما. آنها که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردند. خدایا به عزت اهل بیت قلب امام زمان از ما راضی بگردان. اعمال ما را مرضی مقدس مولامون قرار بده. دعای ما در حق امام زمان، دعای آقا در حق ما مستجاب بفرما. بر ما منت بگذار، فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بگردان. رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ بفرما. پرچم انقلاب با دست رهبری به صاحب انقلاب امام زمان تحویل بفرما. این وجود عزیز و با برکت را تا قیام امام زمان بر ما به سلامت نگه بدار. امام امت، یادگارهای امام، مراجع شهدا، اموات خود ما، حمل ما ابا عبدالله محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.